بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صدای منو دارین؟ انشاءالله که طاعت و عبادات همگی قبول باشه و انشاءالله که بهترین تقدیرات رو در شبهای قدر انشاءالله برامون رقم خورده باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خوبین؟ انشاءالله سلامتین. امروز جلسه در واقع سومین جلسه هست که در خدمتون هستیم با موضوع انس با قرآن برای کودکان پیش از دبستان. خب بذارید من پاورپوینت رو با اجازتون به اشتراک بذارم که پاورپوینت هم داشته باشیم. خب چیز رو دارین؟ تصویر پاور رو دارین؟ اگه تصویر پاور هم دارین به هم بگین که انشالله شروع کنیم جلسه رو. روش های برنامه ریزی با قرآن رو چه کار کنیم؟ الان سوالتونه یا ما اومدیم که امروز انشالله در مورد این که آره امروز قراره بگیم. بله دست شما درد نکنه، خدا حفظتون کنه که انقدر حواستون به جلسات بوده. انشالله که بتونیم به برکت این جلساتی که تو ماه مبارک رمضان برگزار شد، توفیقی بود که در خدمتتون باشیم، توفیقی بود که این مطالب رو با هم دیگه مرور کنیم، بتونیم اینها رو انشالله تو زندگیمون پیاده کنیم و هر کاری که این مطالب رو که انشالله پیاده میکنیم به نیت همه بچه ها باشه، یعنی به نیت آموزش قرآن به همه بچه ها، نیتمون رو بالا بگیریم و بدونیم که کوچکترین در واقع قدمی که برای گسترش قرآن، برای قرآنی عمل کردن خودمون، برای در واقع قرآنی زندگی کردن بچه هامون برمیداریم، کلی انشالله این بردکار خیلی زیاده دیگه، کلی منافع داره که هم انشالله به خودمون برسه، هم به همه مسلمانان جهان و انشالله ظهور آقا امام زمان به واسطه همین عملهای ما تعجیل بشه توش و انشالله جلو بیفته و ما هم جزو یاران و یاوران ایشون باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به بخش جذاب و شیرین نحوه برنامه ریزی انس با قرآن برای کودکان. خب من اینجا براتون بنویسم که نحوه، حالا برنامه ریزی، رسیدیم به این قسمت برای انس با قرآن. ببینید یکی از اتفاقاتی که، حالا بذار اینو اینجوری کنم که، گفتیم که دیروز در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد این صحبت کردیم که کاری که ما انجام میدیم توی 7 سال اول این نیستش که بخوایم مفهوم خاصی رو بخوایم در واقع حفظ کردن رو بخوایم اینها رو به بچه‌مون آموزش بدیم. کاری که ما دغدغه اصلیمون توی زیر 7 سال برای کودکانمون چیه؟ اینکه انس باش برقرار بشه، انس با قرآن پیدا کنه. ببینید اگه کسی با چیزی انس بگیره دیگه، برای اگر ما هم پیگیری نکنیم خودش دنبالش میره، ولی اگه این انس برقرار نشه، اگه 1000 تا مفهومم بهش آموزش دادن بشه، چون انس نداره در واقع خودجوش نمیره دنبالش. اون انس نداشتنه باعث میشه که اون پیگیری رو نداشته باشه. پس ما میخوایم انشاءالله برای بچه هامون به نیت آموزش بچه هامون که خیلی از این برکاتش برای خودمونه. حالا در ادامه متوجه میشین که چطور برای خودمون در واقع این انقدر برکت داره این موضوع ماجرا. در واقع این باعث بشه که انشالله هم خودمون بهره مند بشیم هم بچه هم. ببینید قرآن کلن اینطوری، فقط ما اصولا کارهایی که تا الان انجام میدیم برای قرآن در واقع خوندن هامون چجوریه؟ حالا هر کی، من در این حال که دارم میگم اگه چیز بیشتری به ذهنتون میرسه بر من بنویسین یا دستتون رو بالا بگیرین و بگین. ببین مثلا ما چه کار میکنیم؟ میایم ماه رمضون ختم قرآن مثلا برمیداریم، هر روز مثلا یه جزء قرآن رو میخونیم یا یه سوره خاص رو میخونیم یا مثلا دو تا سوره رو میخونیم و اینو مثلا بلند تو خونه میخونیم که بچه هامون میشنون، در معرض صوت قرآن قرار میگیرن. یا مثلا دیگه چه کار میکنیم؟ مثلا یکی از کارهای دیگه که انجام میدیم اینه که تو محافل قرآنی شرکت میکنیم. حالا بماند که بعضی وقت بچه هامونو، یعنی حواستمون هست که بچه هامونو با خودمون توی محافل همراه میکنیم انشالله. حالا بعضی وقت هم همراه نمی کنیم، ولی حالا میگیم که تو محافل قرآنی مثلا بچه هامون رو شرکت میدیم و بچه هامون در معرض قرآن خوندن قرار میگیرن، قرآن شنیدن قرار میگیرن. دیگه چه کارهایی انجام میدیم؟ بگید دیگه شما چه کارهایی انجام میدیم جز این جز خانی های قرآن، جز شرکت در محافل قرآنی؟ مثلا آها، مثلا میگم بازی های قرآنی یعنی چجوری؟ کاری که میکنین چی کار میکنین؟ من پسرم داره صحبت میکنه، صداش هم بلنده، نمیدونم حالا صداش اذیتتون میکنه یا نه. حالا اگه تونستین برامون بنویسین. دیگه چه کار میکنین؟ مثلا یکی از کارهایی که میکنیم اغلب ما اینه که بعضی از سوره ها رو مثلا میگن که مثلا سوره ناس رو با بازی و نمایش انجام میدیم. این میره توی چیز دیگه، اینی که داریم میگین میره تو فهم قرآن در دبستان. خب که حالا در واقع تو فهم قرآن در دبستان ماجرا اینه که شما میاید مفهوم سوره رو میگیرید و مفهوم سوره رو در سطح بچه پایین میارید که بچه اون مفهوم سوره رو متوجه بشه. این کار رو میکنید. حالا یه موقع مثلا این مفهوم سوره رو توی داستان مثلا بیان میکنید، توی داستان مثلا بچه رو با مفهوم انس میدید، یه بچه رو در واقع با مفهوم آشنا میکنید. یه موقع مثلا توی یه بازی دارین انجام میدید، مثلا همین سوره ناسی که میگن مثلا که قضیه سرعت داشتن، قضیه تعلل نکردن، اینها موضوعیت داره. بعد مثلا بازی های سرعتی انجام میدین به نیت این که مثلا سوره ناس در بچه محقق بشه، به نیت مثلا اینها یا چیزهای دیگه. پس این میره این چیزی که الان فرمودین، حالا انجام میشه، بعضی انجام میدن، ولی یعنی تو دوره بعضی که بچه های دوره دوم رشدی دارن اینو انجام میدن برای بچه هاشون، ولی به طور کلی این میره ذیل موضوع فهم قرآن که اینو باید دقت داشته باشیم. مثلا بعضی از مربیای ما توی پیش دبستان ها یکی از کارهایی که انجام میدادن این بودش که میومدن چه کار میکردن؟ فهم قرآن در دبستان رو میگرفتن، یعنی محتوا رو از اونجا میگرفتن و میومدن بازی های رو با بچه ها انجام میدادن که یا میدن، شاید الان هم بعضی ها این کار رو انجام میدن، بازی های انجام میدن که اون سوره رو در واقع مفهومش اینجوری با بازی انتقال پیدا کنه. ولی خب این کار کاریه که برای دوره اول رشد نیست دیگه، باید دقت کنیم، یعنی اینکه هر چیزی سر جای خودش، اینکه باید توجه کنیم که بچه‌هامون دچار سوء هاضمه نشن. اینکه یادتون در مورد طیبات صحبت کردیم، در مورد همراستایی با فطرت صحبت کردیم، در مورد اینکه هر چیزی رو باید اقتضای بچه رو در نظر بگیریم، یک کاری رو انجام بدیم و بچه رو دچار سوء هاضمه نکنیم. بعضی وقتا حتی ما با کارهای خوبی که داریم انجام میدیم بچه رو اشتباهاً دچار، بدون اینکه حتی توجه کنیم بهش، بدون اینکه بخوایم بچه رو دچار سوء هاضمه میکنیم و بچه چون این اصلا این فهم و اینها حالا در مدار چیزش نیست، اون کاری که باید رو انجام نمیدیم، یه کار دیگه انجام میدیم. اینو باید بهش دقت کنیم. حالا اه حالا الان چه کار میکنیم؟ بهتون میگم. الان میخوام مثلا در مورد این کار کنیم، در مورد این صحبت کنیم که بالاخره ما برای بچه های زیر 7 سال چه کاری میتونیم انجام بدیم. ببینید یه نکته که هست، برای بچه های زیر 7 سال، حالا برسیم برای کودکان، برای کودکان بیشتر سهم قرآن خوندن و در واقع اون سنگینیش، اون بارش روی چیه؟ روی دوش پدر و مادره. بچه یه نکته قبلش بگم بهتون، اینو باید بهتون بگم چون اینو نمیدونم چقدر بهتون تو این چند روز تاکید، تو این 2 روز گذشته تاکید کردم. یکی از نکاتی که باید خیلی دقت کنیم توی آموزش قرآن به کودکان موضوع القاه. کودکان زیر 7 سال بسیار بسیار القا پذیرن، بسیار، یعنی دوز القا پذیر، و هر چقدر که به دوران جنینی نزدیکتر میشن دوز القا پذیریشون بیشتر میشه. یعنی چی دوز القا پذیری بیشتر میشه؟ یعنی اینکه من میگم که ببینید بچه من مفهوم متوجه نمیشه، ببین بهش مفهوم یاد نده، نمیخواد قرآنو اینجوری یاد بدی. اگه اینجوری یاد بدی اصلا اولا که توی اختزاش نیست، متوجهش نمیشه، احساس بیگانگی با قرآن میکنه، و اصلا از اون کاری که ما باید، از اون اصلی که باید در نظر بگیریم فاصله میگیریم. اینو باید بهش دقت کنیم. ببخشید نمیدونم حالا چقدر صدا میومد، ولی حالا خود من تمرکزم از دست داده بودم. خب پس موضوع القا پذیر بودن یکی از اون موضوعات اساسی توی دوره 7 سال اوله. القا یعنی چی؟ یعنی این که اولندش که ما باید نسبت به این که خود آیه های قرآن، خود سوره های قرآن خودش در واقع بدون این که ترجمه رو بخوایم برای بچه بگیم، خودشون بچه رو رشد میده. چرا؟ چون مطابق با اون کلام، کلام الهی، دقیقا منطبق با فطرت الهی بچه است. چون بچه هم فطرتش آلوده نشده، فطرتش در واقع کم رنگ نشده، اون فطرت هنوز توش زنده است و در واقع پرقدرت داره کار میکنه براش، این ماجرای القا پذیریش خیلی بالاست. یعنی ما فکر میکنیم که بچه ها چیزی از این سوره متوجه نمیشن، اتفاقا کار کردی که سوره برای اینها داره شاید از بزرگترها بیشتر باشه. یعنی کار کردی که سوره برای کودکان داره چیه؟ نور فطرتشون رو تقویت میکنه، نورانی ترشون میکنه، که شاید یه بزرگتری که حتی بخواد چندین بار در واقع با مدل های مختلف قرآن رو بخونه، اندازه اون کودک در واقع 7 ساله نورانیتش شاید زیاد نشه، موحدتر نشه. من نمیدونم اینا دارم بازی میکنم و در عینش کلی هم دوچاره گریه و زاری میشه. خب میگن که چه جالب، پس برای همین تو بارداری هم خیلی توصیه به خوندن قرآن شده. من فکر کنم خیلی پسرم ناراحت از یه قضیه ای چند دسته به بسید بیانم میتونم یه تعادلی ایجاد کنم. خب پس این شد قضیه القا پذیری. پس القا پذیری یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید اصلا شما به جای اینکه بخواید 1000 تا مفهوم و 1000 تا موضوع رو به بچه بگین، با یه نیت کردن، با یه در واقع دعا کردن، با یه توجه داشتن، میتونین کلی بیشتر از اون چیزی که توی حتی آموزش مستقیم، توی گفتن معانی، توی اینها بهش القا میکنین، یعنی بهش بفهمونین، کلی بیشتر آیدش بشه. یعنی این خاصیت القا پذیریه نه تنها یه چیز ساده و یه چیز دم دستی و یه چیز مثلا پیش پا افتاده است، بلکه یه چیز، یه قدرت، یه در واقع حالا همین قدرت بزنه، یه قدرت فوق‌العاده تو بچه ها که میگیم که مثلا به فرض مثال همین، حالا نمیدونم صحبت های دیشب استاد و خوبت رو گوش دادین یا نه، که در مورد در واقع ثواب قرائت ها صحبت میکردن که چقدر این ثواب قرائت ها مهمه، و اینکه حتی توی چیزم هست، مثلا تو بارداری هم خیلی توصیه میشه، تو کتاب رشد یک اگه خونده باشین هستش که مثلا یه پیشنهادی که به خانم هایی که باردار هستن میشه اینه که یک دور قرآن رو با توجه به ثواب قرائت هاش و اینکه دعا کنن این ثواب قرائتی که مطرح شده به خودشون و بچه هاشون و همسرشون و اینها برسه، این به این نیت قرآن رو ختم کنن. بعد خیلی، یعنی مثلا یه موقع هستش که ما میگیم خب این که خیلی کار ساده ایه، اتفاقا دقیقا همینه، خیلی کار ساده ایه، ولی یه کار ساده 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 خیلی فوق‌العاده است. که حالا یه سه جالب تر که حالا خودم داشتم این موضوع فکر میکردم، خب حالا همتون احتمالا اغلب خب یکی دو تا سه تا اینا بچه دارین دیگه، خانمایی که بچه دوره اول رشدی دارن، حالا مخصوصا دوره اول رشدی، بچه شیرخوار دارن، بچه مثلا 4 ساله 5 ساله نمیدونم 3 ساله این خانمستان دارن، مخصوصا وقتی که دو تا میشه اینا، وقتی 3 تا میشه دیگه تقریبا به هیچ کارشون نمیرسن، یعنی خیلی زمانشون محدود میشه. خب این زمان خیلی محدود میشه، یعنی دیگه نمیتونه کسی که بچه کودک داره، بچه زیر 7 سال چند تا یه دونه دو تا سه تا تو خونش داره و بیشتر، اصلا دیگه نمیتونه مثل کسی که بچه های دبستانی داره، دبیرستانی داره، بچه های بزرگتر داره، نمیتونه مثل اونا قرآن دستش بگیره، با فراق بال قرآن بخونه، جز خانی کنه، نمیدونم، خیلی از کارهایی که دیگران میتونن انجام بدن رو ماها که بچه های کوچولو داریم نمیتونیم انجام بدیم. یکی نمیدونم باید پوشکش عوض بشه، اون یکی شیر میخواد، نمیدونم یکی بازی مثلا باید بهش کنم، حواسم بهش باشه، نمیدونم آب میخواد، غذا میخواد، نمیدونم، اصلا همین خیلی از کارهایی که بچه ها نیازهایی که دارن اجازه در واقع با فراغ بال خیلی از کار رو انجام دادن رو به پدر مادر نمیده، مخصوصا به مادر. و خیلی جالبه، خدا یه سیستمی رو برای پدر، برای پدر مادر تو این دوره، تو این بره زندگی تدارک دیده که تو این بره با اینکه هیچ زمانی نیست، انگار با اینکه حتی نمازهامون هم نمیتونیم مثلا مثل قدیم بخونیم، نمیدونم قشنگ با حال نمیدونم آرامش و فلان و اینها، یه سیستمی قرار داده که با همه اینها، با یه القا میتونیم برد خیلی بیشتری اتفاقا از کسی که زمان کافی داره، نمیدونم بچه‌های بزرگ داره، نمیدونم بچه نداره یا هر چیزی، هم خودمون خیلی بیشتر میتونیم بهره ببریم، هم بچه هامون خیلی میتونن بهره ببرن. یعنی یه سیستم خیلی جالبیه که تو وقت نداری، آره وقت نداری، ولی یه سیستمی برات قرار داده شده که اگه اینو استفاده کنی با همه وقت نداری هات میتونی یک عالمه بیشتر از افراد دیگه ازش بهره ببری، ازش استفاده کنی، حتی میتونی کل زندگی بچه تو با این 7 سال اول در واقع به سمت در واقع ایمنی ببری، یه بستر فوق‌العاده‌ای رو براش، یه پایه خیلی محکمی رو براش بذاری. این از جنس چیه؟ از جنس همین القاه که امروز انشاءالله میخواییم در موردش بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. خب پس این، پس ما یه کاری که لازمه انجام بدیم، خود توجه به نالا این نکته رو شاید لابلای حرفام یادم بره بگم، ولی اول میگم که این موقع یادم نره، توجه به ثواب قرائت سوره ها رو حتما بهش توجه کنید و حتما انشاءالله هر سوره که میخونید اون ثواب قرائتش رو بخواییم واسه خودمون، واسه بچه هامون بخواییم. حالا یه نکته، ما میخواییم به بچه هامون آموزش قرآن بدهیم که چه بشه، که چه بشود، چه اتفاقی بیفته، بگین میخواین آموزش بدین چی بشه، درست تربیت بشن. باریکلا. دیگه میخواین آموزش بدین که چی بشه؟ ببخشید من همچنان صدام خیلی خراشدار و خیلی بد به گوشتون میرسه، باید حلال کن. آفرین. میخواین چیز کنین که با خدا بشه، خیر گزین بشه و عاقبت به خیر باشه. خب و خیلی از نیتهای دیگه که برای این تربیت قرآنی بچه مد نظرتون دارید. حالا یه چه جالب توی این ثواب قرائت‌ها، حالا بذارید من مثلا ثواب قرائت، مثلا یه دونه از ثواب قرائت‌های یه سوره رو بیارم امروز. مثلا ثواب قرائت فرض مثال، مثلا ثواب قرائت سوره عبس. یکی از ثواب قرائت های سوره عبس چیه؟ اینه که کسی که این سوره رو میخونه در روز قیامت خنده رو است، حالش خوبه، خنده روه، شاده. خب ما آیا غیر از این از خدا میخوایم که خودش، بعضی وقتا اصلا انقدر این ثواب قرائت ها ریز و جزئیه که حتی ما اگه خودمون بخوایم بشینیم فکر کنیم به ذهنمون هم نمیرسه. یعنی دیگه انقدر نهایت دعایی که برای بچه‌مون داریم اینه که موحد زندگی کنه، اینه که نمیدونم حلالو مثلا بشناسه، این که تنش سالم باشه، این که اینا خیلی خوبه ها، ولی دیگه قیامتشو در نظر نمیگیری. یه دفعه ثواب قرائت رو میخونیم، ثواب قرائت سوره عبس، در قیامت بچه خنده روه. خب خدای من اصلا طالب قیامتش دقت نکرده بودم، خدای بچه‌های منو در قیامت جز خنده روهای عالم قرار بده به برکت سوره عبس. و حالا یه دور سوره عبس رو میخونیم، چقدر این فرق داره. ما میخواستیم بچه‌مون اینو 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 اون بشه، بعد یه دفعه با یه دونه بدون اینکه فشار و سختی و سنگینی خیلی عجیب غریبی به ما وارد بشه، با یه دعا کردن، با یه توجه کردن، نقطه کانونی رو تعیین میکنیم، بعد چه کار میکنیم؟ شلیک میکنی، بعد اون میخوره به نقطه کانونی، اتفاقی که باید میفته. وگه خدا نمیگه که بخواهید از من تا اجابت کنم برای شما، اجابت کنم شما رو. ما فقط باید دعا کنیم، دعا میکنیم، خدا اجابت میکنه. از خدا میخوایم که خدا سوره عبس میخونیم که بچه‌مون تو قیامت خنده رو بشن، خودمون جز خنده روها باشیم. دعا میکنیم، سوره عبس میخونیم، اجابت میشه، تموم شد. چقدر خوبه، چقدر راحته، چقدر ساده است. و یه نکته دیگه، یهو با همین ثواب قرائت ها خدا منو به قیامت در واقع توجه میده، به اینکه یه روزی هست، یه روزی میخواد بیاد. من یه دونه ثواب قرائت سوره عبس رو دیدم دیگه، بعد یهو میام چی میشم؟ اخلاقم با بچه هم تغییر میکنه، یه هم رفتارم با بچه هم عوض میشه، میشم فکر میکنم، مثلا میگم که خب منی که میخوام تو قیامت بچه ها خودم دوست دارم جز خنده روهای قیامت باشم، بچه هم باشم، خب باید تو دنیا هم خنده رو باشم دیگه. شروع میکنم به خنده رو بودن و تمرین کردن. یعنی ببینید چقدر میتونه منفعت واسمون داشته باشه. حالا بماند که اصلا همون یه دونه که نیت میکنیم میخونیم و اجابت میشه، همون در واقع کار خودشو میکنه. این بقیهش در واقع برمیگرده به اینکه چقدر به این مطالب دقت کنیم، چقدر در واقع بخوایم برده کارو بالاتر ببریم. میگن که من به بچه‌هام سوره توحید رو یاد دادم، گفتم هر وقت میخونید انگار شما با امیرالمومنین هم بازی هستی، خیلی خوبه. حالا یه چیز، اینو من روایتش و واقعیتش ندیدم، ولی اگه روایتش رو دیدین خیلی، حالا برامون اگه بنویسین اینجا ممنون میشم، خیلی جالبه. حالا یه چیز جالب بهتون میگم، ببینید یه موقع هستش که شما میگی من به بچه هام اینو میگم، خب بعد یه موقع هستش که خب مثلا من به بچه میگم که تو انگار اینجوری، بچه مثلا شاید حسشو نکنه، یه موقع میگم که سوره توحید میخونم، بعد میگم که ایشالله مثلا با امیرالمومنین هم بازی بشید، هم نشین بشید ایشالله مثلا، بعد اینو برمیگردونم به دعا در حق بچه ها. از این جهت که میگن چون سوره توحید برای امیرالمومنین هست، حالا اصلا هر دعایی که میکنی بر اساس روایت و اینها باشه خیلی فوق العاده است. بعد اینو برمیگردیم به دعا، چون بعضی وقتا میگم مثلا ما که مثلا من برگردم مثلا به بچه‌ام بگم که به فرض مثال سوره عبس میخونم تو قیامت خنده رو میشی، شد قیامت رو متوجه نیست. یعنی خیلی از دوباره برمیگرده به این که ما میخوام بعضی وقت میدونید نمیخوام شما به اون سمت حرکت کنیم که هی بخوایم به بچه چیزی رو مفهومی رو وارد کنیم، میدونید میخوام بیشتر به این سمت حرکت کنیم که اینا رو همه رو ببریم تو دعا کردن برای بچه هامون، این شکلی واردش بشیم. میگم چون مفاهیم اصلا خیلی برای بچه ها چیز نداره، مگر اینکه حالا وارد دوره های بعدی رشد بشه. یعنی ما مثلا یک عمر دعا کردیم که به بچه ها برایشون مثلا تو کودکی دعا کردم که ایشالله مثلا همنشین حضرت علی باشی، ایشالله حضرت علی ازت راضی باشه، ایشالله که حضرت علی رو خوشحال کنی. خب بعد اینا رو به بچه میگم، بعد مثلا میرسه به سن نوجوانی و من به بچه میگم میدونستی مثلا ثواب قرائت سوره مثلا توحید اینه، یکی از ثواب قرائتاش میدونستی اینجا. بعد یه دفعه میگه من مثلا یهو یاد دعاهای دوره بچگیش میفته که شما واسش کردی. یعنی هر چیزی رو مطلبی رو تو ظرف بچه بهش انتقال میدیم. اگه جلو جلو هی بگیم که تو اینی، دیگه وقتی که الان که درکی نداره، وقتی هم که میرسه به دوره نوجوانی انقدر این مطلب رو شنیده، وقتی از وقتی که فهم نداشته شنیده، دیگه الان براش کار کردی نداره این مطلب. چیزامو گرفتین؟ صحبتامو گرفتین خانم تبایی بودین اگه یادم باشه، ببین اگه تونسته باشم تبایی همچین اسمی تو ذهنمه. خب آره تبایی بودی، خب خدا رو شکر ذهنم یاری که میگین که ثواب سوره های برای ثواب قرائت سوره کتاب در نظر یعنی کتابی دارین. ببینید کتاب رشد یک، یعنی کتاب حالا اسم کتاب من اینجا براتون نویسم، ظهور ولایت و تأدیب نطق، این کتاب که بهش میگیم کتاب در واقع رشد یک بهش میگیم تو مدرسه قرآن، انتهای این کتاب ثواب قرائت ها رو داره. اگه یعنی هم این داره، هم تو کانال پیش از دبستان که الان فکر کنم خیلی از شما ها فکر کنم عضو هستین، تو اون کانال هم داریم ثواب قرائت ها رو میذاریم براتون، تو اونجا هم میتونیم ببین. خب پس این توجه میکنی، آره هر روز گذاشته میشه دقیقا، پس توجه میکنی به این ماجرا که حالا ثواب قرائت ها سوره ها رو میخونیم، توجه به ثواب قرائتاش میکنیم، اونو تبدیل به دعا میکنیم برای خودمون در حق بچه هامون. بعد انشاءالله این ثواب قرائت ها چه دنیایش اخرویش در حق خودمون و بچه هامون محقق میشه. این یه سطح تربیت دوره کودکیه، تربیت قرآنی دوره کودکیه. پس من وقتی دارم اینو میخونم دارم بچه‌هامو تربیت میکنم، اما بچه‌ها اینو حواسمون باشه. خب ولی تربیت هم این شکلیه، مدل الغاییه. حالا من بذارید برم صفحه بعد که بخوام اینو تو صفحه بعد بهتون بگم این نکته رو. چهار تا سطح داریم برای ارتباط بچه ها با قرآن، یعنی ارتباط خودمون و بچه ها با قرآن. میگن که کتاب شادی و نشاط هم کتاب خوبیه. ببینید اینایی که دارین میگین کتاب کودک و فهم قرآن، کتاب شادی و نشاط و اینایی که دارین میگین همش برای چیزها کلاس اول و اینا، یعنی وارد دوره دوم رشد میشه. اینو دقت کنید، ما الان داریم در مورد دوره یک رشد صحبت میکنیم، یعنی زیر 7 سال. شما اگه بچه بالای 7 سال دارید، برای بچه بالای 7 سالتون میتونید از اون کتاب بهره ببرید، ولی برای دوره اول اون کتاب ها در واقع برای دوره اول نیست. چون اون دیگه اون کتاب ها اونس با قرآن نیست، فهم قرآنه. کسی اسمش هم از فهم قرآن در دبستان نه زیر دبستان. ولی ما الان داریم در مورد اونس با قرآن، اصلا توی زیر 7 سال ما فهم قرآن نداریم، چون بچه ها فهمی ندارن از قرآن، یعنی فهم اون شکلی که ما بشینیم آیاتو بگیم ترجمه بگیم نه ندارن. فقط لازمه که نه اینجوری وارد نشیم. میشه یه کوچولو برای زیر دبستان و اینا؟ نه دیگه نداریم، نمیشه استفاده کرد برای زیر دبستان، نباید استفاده کنیم. خب آره سلام. چون ببینید یا یه چیزی درسته یه چیزی درست نیست دیگه. وقتی میگیم که تا الان شاید چون محتوا نبوده نمیدونستیم که برای زیر 7 سال باید چه کار کنیم، بعضی از مربی ها میومدن که بازم بهشون گفته میشد که نباید این کار رو بکنید، میومدن استفاده میکردن از مطالب برای زیر 7 سال، که الان برای پسر خود من داره این اتفاق تو مدرسهش میفته. یعنی داره مدل فهم قرآن براشون استفاده میشه با اینکه پیش دبستانن، و من کاملا دارم متوجه میشم که این بچه هیچ فهمی نداره و کاملا حالا انشالله که همش دعا میکنم که انشالله که در واقع دچار سوء هاضمه نشه، نمیدونم دعاهای این شکلی براش دارم، ولی واقعا خب نباید این اتفاق بیفته دیگه. خب این محتوای قرآنی داریم، یه سوال دوستمون پرسیده بودن، بفرمایید پاسخ سوال میشه. چی؟ میشه لطفا از القا و استفاده اون در این 7 سال صحبت بفرمایید؟ در موردش صحبت کردیم، حالا نمیدونم دقیقا کجاش مد نظر شماست خانم آزاد جان، یعنی نمیدونم کجاشو دوست داریم بیشتر بدونین یا کجاش براتون سوال ایجاد شده، چون اینایی که گفتم همش در مورد القا بود دیگه. اگه میتونین امکان میکروفون وصل کردن دارین میکروفونتون رو وصل کنم، اگه امکانش رو ندارین برامون تایپ کنید. خب آها میگن که القا فقط برای کودکانه. ببینید نه، القا فقط برای کودکان نیست، ولی بیشترین یعنی بیشترین فرکانسی که اون که دریافت کنندگیه، اینجوری بگیم بهتره، دریافت کنندگی بچه ها خیلی بالاست. یعنی این بچه ها خیلی دریافت القاشو، شاید مثلا ما یه دعا رو برای بزرگترم بکنیم، ولی بزرگتر چرا؟ کودکان چون فطرتشون خیلی روشنه، انقدر اون نور فطرت ارتباط با خدا در درونشون هست و به آلودگی های دنیای مادی آلوده نشدن، خب این نور فطرت خیلی داره با بیشترین کیفیت کار میکنه. وقتی داره با بیشترین کیفیت کار میکنه، وقتی من یه دعا میگیرم، دعا رو با تمام وجودش میگیره، انگار این شکلیه. نمیدونم حالا دارم سعی میکنم که یه جوری بهتون بگم که قابل درک باشه، ولی خب بزرگتر انگار که شاخکاش فعال نیست، قدرت گیرندگی بزرگترا کمه اغلب، حالا نه همه، بعضی هم خب خیلی طهارت بالایی دارن، خیلی رو خودشون کار کردن. خب ولی کودکان به خاطر اینکه اون فعال بودن القا چیزه فطرت، خیلی روشون میشه این شکلی کار کرد با القا. آره میگن که میخوام بتونم از این قدرت حد اکثر استفاده بکنم. الان انشالله همین صحبت رو که کردیم فکر میکنم دعا کنید که بتونید از قدرت القا و تأثیر پذیری بچه ها بیشترین در واقع استفاده رو و در جهت هدایتشون کنید. خود این میشه القا، خود این که بخوام یه اتفاق بیفته. آره سلامت باشید. خب ما یه محتوای قرآنی داریم. میتونید ما بابا مامانا مثلا یه موقعی میذاریم بچه هامون، فکر میکنیم بچه هایی که زیر 7 سال که چیزی نمیفهمن که، خب بعد چون چیزی نمیفهمن، ما هم که برنامه خاص آموزشی که نمیتونیم داشته باشیم، گفتن غیر مستقیم، و به صورت مستقیم نمیتونم برنامه داشته باشم، مثل به شکل کلاسیک مدرسه نمیتونم اون شکلی بعد بگم بشین برین رو بهت یاد بدم، بشین فلان کارو کنیم. بعد پس ولش میکنیم، کاملا ول میکنیم همه مدل بچه زیر 7 سال رو ول میکنیم تا میشه نوجوان. بعد میشه نوجوان و میگیم خب باید دیگه الان نمازتو بخونی دیگه. بعد میگه چرا؟ میگیم فلان چرا؟ بعد میگیم که نمازشو درست نمیخونه، نمیدونم همش باید نگرانش باشم، همش باید فلان باشم. بعد میگیم چرا این اتفاق افتاد؟ اگه من میتونستم به حول قوه الهی به شاه خداوند از دوره 7 ساله این بچه نهایت بهره رو ببرم واسه واکسینه کردنش برای دوره های بعد، ذخیره سازیش برای دوره های بعد، با چی؟ با همین کاره، با همین دعا کردن، با همین بوسیدن، یه بوس محکم بچه رو کنه و تو همین که دارم بوسش میکنم براش دعا کنم که جز مؤمن ترین آدم های رو زمین بشه، جز کسایی بشه که امام زمان بهش افتخار کنه. یعنی با یه بوسیدن میتونم کلی در واقع این بچه رو با دعاهای قشنگی که براش دارم هزاران هزار بیشتر از اون حرف زدن های دوره نوجوانی تربیتش کنم. و بعضی چیزایی که تو کودکی گفته میشه و خیلی سهل و راحته، مثل بوسیدن بچه، دعا کردن در حق بچه، نوازش بچه، اینها خیلی بیشتر از اون بکن نکن های تو نوجوانی، بشین فلان کلاس ببر، اینجا رو کن، حالا چی کار کنم، خیلی بیشتر از اون هاده انشالله. در واقع که یه کارت خیلی چیز دیگه، یه کار فوق‌العاده است. پس این محتوی عمل به قرآن داریم، ما اینجا رو بریم که اینو انشالله یادمون چیز نکنیم و اظهار عمل به قرآن. سومی چیه؟ زیست قرآنیه. در مورد اینا براتون صحبت میکنم. خب همه اینا پس زمینه اون القا رو داره ها، اون القا رو پس زمینه گرفتین، الان میخوایم این مطالبی که بعدم بگیم با دید اون پس زمینه القاست. یکی زیست قرآنیه، بعدیش با قرآن بودن. این 4 تا محوریه که ما میتونیم این 4 تا محور رو پیاده سازی کنیم. برای چی؟ برای اینکه انشاءالله به حول و قوه الهی، به خواست خداوند، به شاه خداوند، انس با قرآن برای بچه هامون، نه تنها برای بچه های ما، برای کل بچه های عالم اتفاق بیفته. حالا دونه دونه در موردش با همدیگه صحبت میکنیم. محتوای قرآنی یعنی چی؟ یعنی همین سوره هایی که داریم، سوره هایی که هستن، همین 114 تا سوره آیاتی که هستن، همین قرآن خوندن هایی که داریم. بالاخره مثلا ما هر کسی یه برنامه واسه قرآن خوندنش لازمه که داشته باشه، خب که این محتوای قرآنی اینه که پدر مادر قرآن بخونن، پدر مادر قرآن بخونن. خب حالا این کاملا چیز دیگه، یعنی این که پدر مادر خودشون برای خودشان برنامه قرآن خوندن دارن. حالا این برنامه قرآن خوندنی که پدر مادر دارن، مثلا یکی میگه که من امسال میخوام مثلا سوره مثلا یاسین رو بیشتر بفهمم، یاد بگیرم. خب یکی میگه مثلا من میخوام امسالم رو بذارم تو سوره های جزء 30، سوره های جزء 30 رو بیشتر یاد بگیرم، از محتوای سوره های جزء 30 بیشتر خبردار بشم، ببینم که خدا تو سوره های جزء 30 میخواد به من چی بگه، میخواسته به من چی بگه، اونها رو یاد بگیرم. یکی از حالا اینو تو پرانتز بهتون بگم، بعضی از سوره ها خیلی سوره های سوره هایی که تأکید زیادی تو روایات به خوندنشون شده. یکی از این سوره ها که خیلی تأکید به خوندنشون تو موقعیت های مختلف شده کدوم سوره است؟ همه تونم میدونید ها؟ نه، سوره مبارکه یاسین. آفرین. سوره مبارکه یاسین از اون سوره هایی که بسیار بسیار تو روایات در مورد بهش تاکید شده که هی سوره یاسین بخونید، نمیدونم یه بار سوره یاسین بخونید سبا انگار که دوازده بار قرآن رو ختم کردید، نمیدونم قلب قرآن سوره یاسینه. یعنی اگه میخواد کسی قلبش، مهمترین چیز تو بدن انسان چیه؟ قلبه. یعنی اگه قلب از کار بیفته دیگه بدن حیات نداره. پس حیات، اصلا سوره یاسین سوره‌ای که به انسان حیات میبخشه. خب خیلی بهش تاکید شده. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم، حالا دیشب هم شب قدر بوده، حالا اگه برنامه داشتیم که داشتیم، اگه نداشتیم بهتره که انشالله اصلا شب 27 هم میگن شب قدر، نمیدونم حالا وسط این شب ها میتونیم شب قدر انشالله برای خودمون در نظر بگیریم، بشینیم ببینیم که تو این شب‌های باقی مانده از ماه مبارک رمضان ببینیم برای امسال خودمون چه برنامه قرآنی میتونیم داشته باشیم، چی کار میتونم بکنم، چه برنامه‌ای دارم برای قرآن خوندنم. مثلا برای یکی سه تا سوره هست که خیلی پیشنهاد میشه مامانایی که باباهایی که بچه‌های دوره 7 سال اولی دارن با این سوره ها اونس بگیرن، این سوره ها از محتواش مطلع بشن، محتوای این سوره ها رو یاد بگیرن. اون سه تا سوره چیه؟ سوره های یاسین و طه و نحل. که یاسین و طه از اون سوره هایی هن که بسیار بسیار تو روایات بهش تاکید شده، حتی میگن که کلام بهشتیان، یعنی بهشتیان به زبان سوره یاسین و طه با هم دیگه تکلم میکنن. خب یعنی وقتی که ما سوره یاسین و سوره طه رو میخونیم کلاممون به کلام بهشتیان نزدیک میشه. فکر یه مامان بابایی که مدل بهشتی زندگی کنه، وقتی کسی سوره رو محتواشو میخونه به اون محتوا هم عملا میکنه دیگه، سعی میکنه عملا بکنه دیگه. پس حالا این سوره مبارکه نحل رو هم استاد اخوت گفتن که خیلی بسته جالبیه این سه تا سوره در کنار هم، که بر اساس روایات سوره یاسین و طه رو در واقع پیشنهادشون هست و سوره مبارکه نحل هم به این سوره ها اضافه کردن به خاطر قرابت یا مثلا اون نزدیکی که محتوای این سوره ها میتونه در کنار هم داشته باشه و تکمیل کننده محتوای هم دیگه باشن و برای 7 سال اول کارکرد داره. خب پس ما پدر مادران میتونیم چی کار کنیم؟ انشالله ببینیم که چطور میتونیم برنامه ریزی داشته باشیم، چه برنامه میتونیم بریزیم که با این سه تا سوره، یا حتی مثلا یکی میگه که من اصلا سه تا سوره نمیخوام، من میخوام فقط مثلا با سوره یاسین امسال اونس بگیرم، امسال فقط میخوام سورهمو سوره یاسین قرار بدم. یکی میگه نه، من مثلا میخوام 3 ماه سوره یاسین بخونم، یا 4 ماه سوره مثلا تاها بخونم، یه مثلا 5 ماه سوره نحل بخونم. کجاشو دوباره بگم بهتون؟ متوجه نشدم، یعنی نمیدونم که کجاشو عقب افتادین. اسم سه تا سوره رو نوشتم اینجا، شما صفحه رو ندارین؟ صفحه پاورپوینت رو میبینین؟ اگه ندارین من، آها خب الان تو صفحه دارم براتون یادداشت میکنم، سلامت باشین انشالله. پس این سه تا سوره جز سوره هایی که میتونیم تو برنامه‌ریزیمون داشته باشیم واسه اینکه انشالله چه اتفاقی بیفته. بچه‌ها چیکار کنیم، چیکار داریم میخونیم که چه اتفاقی بیفته؟ بگین. آفرین. برای اونسمون، برای حالا یه چیز دیگه من بهتون میگم، و اگه ما قرار نیستش که برای بچه هامون برنامه تربیتی داشته باشیم؟ مگه قرار نیست که برنامه انس با قرآن داشته باشیم؟ مگه الان ما نمیخوایم که ما میگیم که مثلا فرض کنید اینو تو جزتون بیارین، تو پرانتز بهتون بگم، فرض کنید که ما الان بچه دوره دوم رشدی داریم، دوره سوم رشدی داریم، خب ما میگیم که خب من میگه بعد برای این بچه برنامه ریزی کنم، بعد شروع میکنم به برنامه ریزی کردن، مثلا میگم که نمیدونم این هفته این سوره رو بخونه، این پیام رو مثلا متوجه بشه، حالا چیزای مختلف، مدل مختلف برنامه ریزی که هست. بچه توی 7 سال اول مدل برنامه ریزی فرق میکنه. ما پدر مادرها با خودمون باید چی بگیم؟ باید بگیم مگه من قرار نبود برای بچه‌م برنامه ریزی کنم؟ خب برنامه می‌ریزم. اولین محور برنامه ریزی برای بچه‌م اینه که خودم با محتوای قرآن آشنا بشم. برنامه ریزی برای بچه‌مه. اینو بهتون ببینید خیلی فرق می‌کنه که ما یه سوره‌ای رو می‌خونیم که خونده باشیم، با یه محتوای آشنا باشیم، یا به این دقت کنیم و این نیت رو داشته باشیم. نیتمون چیه؟ آموزش قرآن به بچه هامونه، انس قرآن با بچه هامون با قرآنه. یعنی این دقیقا تو راستای هدف تربیتی منه. حالا من برای این که در واقع این آموزش قرآن تو کودکی برای بچه هم اتفاق بیفته، به جای اینکه بچه هامو بفرستم کلاس حفظ، به جای اینکه نمیدونم حالا کارهای مختلف انجام بدم، میشینم سوره یاسین تاها نحل میخونم و وقتی دارم میخونم حواسم هست که دارم برای بچه هام، در واقع دارم این کار برای بچه هام میکنم، دارم بچه هامو تربیت میکنم. وقتی که این حواسم هست، تأثیرش اون القایی که یادتونه گفتیم بهتون، یهو تأثیر کار یهو چندین مرتبه میره بالاتر. من وقتی با هدف تربیت بچه‌م دارم سوره یاسین میخونم، به این توجه دارم که سوره یاسین رو باید یاد بگیرم و این سوره یاسین خوندن من دقیقا بچه هامو رشد میده، یه شکل دیگه سوره یاسین میخونم، تا اینکه خب سوره یاسین رو دیگه باید بخونم. خب پس تو همه این مراحل درسته که ما میگیم برنامه برای پدر و مادر، ولی پدر و مادر باید زحمت بکشن، کاری که انجام میدن توجه کنن که دارن بچه هاشون رو تربیت میکنن، دارن قرآن رو به بچه هاشون آموزش میدن. من اصلا با توجه، یعنی وقتی دارم سوره یاسین یاد میگیرم، تفسیر المیزان میخونم، صوت گوش میدم، دارم خودم ترجمهشو میخونم، آیاتشو میخونم، بالا پایین میکنم، در طی روز به آیاتش فکر میکنم، دارم بچه‌مو با سوره یاسین انس میدم. چجوری بچه با سوره یاسین انس پیدا کرد؟ من که نفهمیدم، من تو ذهنم دارم با سوره یاسین زندگی میکنم، من دارم ترجمهشو خودم میخونم، کجای این به بچه رسید؟ یادتون القا رو گفتی؟ پدر و مادر هرچه نورانی تر، بچه دریافت نورش بیشتر میشه. اصلا همین که من به یه سوره دارم فکر میکنم و توجهم هست که من اصلا فکر کردن من داره بچه‌مو تربیت میکنه، مثل بلوتوث عمل میکنه تو فکر منه ها، ولی بلوتوث میشه به بچه‌م. بلوتوث اینجوریه دیگه، شما هیچی رو انتقال مستقیم، یعنی ور نمیداری به دستت بذاری مثلا یه جای دیگه، بذاری توی کامپیوتر دیگه، بذاری توی موبایل دیگه، نیت میکنی این انتقال پیدا کرد، یه دونه دکمه میزنی انتقال پیدا کرد، بدون اینکه حرفی بزنی، بدون اینکه کار خاص عجیب غریبی بخوای انجام بدی. حالا تغییر رفتار منم به قول خانکی احمدی داره، تغییر نگرش منم تو زندگی داره، تغییر در واقع نوع نگاه من به زندگی داره، همه اینا داره، ولی میخوام ببینم بگم که انقدر این کار بردش زیاده که اصلا همین که من میخونم، همین که توجه میکنم، همین که میگم ای این آیه یعنی چی، برم معنیشو نگاه کنم، برای چی خدا اینجا این آیه رو آورد. بعد با بچه هم کاری ندارم، خودم دارم، یعنی به بچه انتقال چیز خاصی من از بچه نمیدم. همین کلنجار رفتن من با سوره، رفت و برگشتی که با سوره دارم، فضای خونه منو نورانی میکنه. یه خانومی داره تو خونه حرکت میکنه که سوره یاسین داره تو وجودش میخونه. با سوره یاسین، یک سالشو گذاشته رو سوره یاسین، یه سالشو گذاشته رو سوره تاها نهل، یاسین و تاها نهل. خب درست شد؟ حالا بریم بعدی. اگه تا اینجا کسی سوال داره بپرسیم، اگه نداریم بریم سراغ بعدی. خب عمل به قرآن و اظهارون. ببینید ما حالا تو قبلی اظهار و اینا نداشتیم، درسته؟ در مورد این گفتیم دیگه، میخونیم، خودمون داریم میخونیم، محتوا رو یاد میگیریم، بالا پایین میکنیم، تفسیر المیزان میخونیم و فلان. ولی توی عمل به قرآن و اظهار اون میگیم ببین یه سری از کارا رو وقتی که تو قرآن میخونی، قرآن رو داری میخونی، باید دقت کنی کدوم کجای زندگیت به اون سوره که خوندی، به اون آیه که داری میخونی ارتباط داره دیگه. خب اینو اظهار کن به بچت. مثلا حالا مثالی که در واقع میتونیم، مثلا تو سوره عصر، تو سوره عصر چی داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. میگیم آمنوا و عملوا الصالحات، خب من میگم ایمان و عمل صالح، بعد من میام عمل صالح دارم فکر میکنم که مثلا میرم به فامیلم سر میزنم، مثلا میرم صله رحم میکنم، بعد الان من دارم صله رحم میکنم، به خانوادم سر میزنم، دارم به اساس مثلا چی دارم این رفتار انجام میدم؟ یه عمل صالح دیگه، مثلا بچه هامو برمیدارم پارک میبرمشون، برای بچه هام غذای خوشمزه درست میکنم، مثلا دارم میگم. خب اینو چرا عمل صالحه دیگه؟ بعد اینو یعنی من قبلنم پارک میرفتم، قبلنم غذا درست میکردم، قبلنم به خانوادم سر میزدم، به فامیلام سر میزدم، ولی الان به نیت اینکه جزو آمنو و عمل صالحات باشم این کار رو انجام میدم، چون خدا گفته ایمان و عمل صالح تو رو از جزء خسران زده ها خارج میکنه، دارم این عمل رو انجام میدم. اینو اظهار میکنم، یعنی وقتی من دارم که میرم مهمونی میگم که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یا مثلا میگم که توی چیز هست، توی یه آیات سوره مبارکه انسان هست که حضرت، حالا اون قسمتی که به حضرت علی و حضرت زهرا، در واقع قسمتی که به یتیم و اسیر و مسکین در واقع اطعام میدن، و این اطعام دادنشون رو اظهار میکنن که دارن اطعام میدن. من آیش رو الان تو خاطرم نیست، بذارید بهتون بگم، آیرم بخونیم خوبه محرم زونه، هر کدومش ثوابه هر یه آیه خوندن. خب بذارید ببینم، سوره مبارکه انسان، بسم الله الرحمن الرحیم، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این در واقع اطعام میکنن به مسکین و یتیم و اسیر، و اینو اظهار میکنن، میگن که چی؟ انما نطعمکم لوجه الله، یعنی ما این رو اطعام، این اطعامی که کردیم برای خوشنودی خدا بوده. لا نورید و منکم جزان ولا شکورا. اصلا میتونستن که هیچی نگن، فقط کارشون انجام بدن. خب ولی دلیل در واقع دلیل اون دلیلش رو میارن که اصلا دلیلش چی بوده. دلیلش به دلیل این بوده، نطعمکم لوجه الله. این رو به بچه هاشون، از بچه هاشون دارن رو میشنون. بعد دیگه این کاری که فقط انجام شده یه قضا دادن بوده، یهو کاره خیلی سطحش میره بالاتر وقتی برای بچه ای، برای منی که من بچه ای که دارم میشنوم. خب میگم اه پس یعنی وقتی پدر و مادر چی کار میکنن؟ عملهاشون رو به قرآن گره میزنن، یعنی توجه میکنن اولا چه کاری رو بر اساس چه آیهی دارن انجام میدن، دوما این وصل بودن کارشون به اون آیه رو اظهار میکنن به بچه هاشون. این اظهار کردن به بچه میشه که عمل به قرآنیمو دارم اظهار میکنم. این میشه دوباره یه بچه تربیتی دیگه. حالا یه کاری که میشه انجام داد اینه که نمیدونم، حالا یه ختم قرآن یا همین یه سری آیاتی که برای خودتون مثلا این آیاتیه که در واقع میبینید تو زندگی روزمرتون جاریه و خیلی از کاراتون رو بر اساس اون دارید انجام میدید، اون آیاتو بر خودتون یادداشت کنید و تو موقعیت‌های مختلف که به اون آیه ربط داره، ارتباط داره، اون آیه رو بخونید. وقتی آدم یه چند بار توی موقعیت تو موقعیت‌های مختلف یه آیه رو میخونه، دیگه اصلا بیشتر کاراشو بر اساس اون چیز انجام میده. یکی از حالا کارهایی که الان داره مثلا فکر کنم زندگی با آیه هاست که تلویزیون داره در واقع پخش میکنه، فکرم 30 آیه رو در نظر گرفتن. 30 آیه است که این 30 آیه اون آیاتیه که گفتن که حالا آدم ها حفظ بشن اینها. از من حالا داشتم چند تا از اون آیات رو نگاه میکردم، آیاتی که گزینش شده خیلی از اون آیاتیه که میشه تو موقعیت های مختلف کارهایی که داریم استناد به اون آیات بدیم، یعنی مدل همین عمل به قرآن. بعضیش اینجوریه، حالا هم میتونید این آیاتو ازش استفاده کنید و ببینید که مثلا کجاهای زندگیتون چه کارهایی دارید انجام میدیم، چه کارهایی دارید انجام میدیم بر اساس اون آیات. هم میشه در واقع خودمون قرآنو که میخونیم هر چند وقت یه بار دقت کنیم، اگه مثلا من دارم سوره عصر میخونم کجا مثلا، حالا به مدل های مختلف برنامه ریزی که داریم، مثلا یه نفر که گذاشته سوره یاسین رو به فرض مثال، میتونه حتی به آیات خود سوره یاسین هم دلالت بده خیلی از کارهاشو. یکی مثلا بیشتر به قرآن احاطه داره، بیشتر میتونه این کار رو انجام بده. ولی اصلا همین که عمل به قرآن به عمل هامون گره بخوره، وجه قرآنی به خودش بگیره. اصلا ما وضو میگیریم، تو قرآن آیه وضو داریم دیگه. من اصلا خودم بدانم که وضو که دارم میگیرم به خاطر در واقع اینه که تو قرآن گفته شده که وضو بگیر، چون تو قرآن گفته شده من دارم پس به قرآن عمل میکنم، با وضو گرفتم دارم نماز میخونم، اصلا دارم به قرآن عمل میکنم. اقم الصلاة لذکری، این آیه مثلا خیلی مثلا قبل از اینکه نماز بخونم میتونم اقم الصلاة لذکری، یا مثلا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اینو مثلا میتونم دارم اظهار کنم که همون عملهای روتینی که دارم انجام میدم تو زندگی. یه تیکه از یک تیکه کوتاه از آیش رو انتخاب کنم و اون رو در واقع اظهار کنم. پس اینم میشه عمل به قرآن. خب مورد بعدی زیست قرآنیه. زیست قرآنی یعنی چی؟
پس چه ما خیلی از رفتارها، خیلی از در واقع باورهایی که توی زندگیمون هست با قرآن منطبق نیست. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اصلا تو سوره، حالا یکی از چیزایی که تو سوره نحل داریم اینه که تو سوره نحل در رابطه با حیات طیبه صحبت شده. اینکه حیات طیبه در واقع زندگی که توش ظلم نیست، ناامنی نیست. خب حیات طیبه چه حیاتیه، چه زندگیه؟ زندگیه که مثلا توش احترامه، توش ادبه، توش تکریم یکدیگره، توش کمک به هم دیگه است. این که اصلا من رفت سعی کنم رفتارهام و زندگیم جوری باشه که امنیت آفرین برای دیگران باشه و از هر گونه ظلم و تعدی به حقوق دیگران و غیره به دور باشه. زیست قرآن اصلا من یکی از کارهایی که زیست قرآنی میگم میفرمایید یعنی چی؟ چون من دارم با موبایل ضبط میکنم در چیزی که نوشتین رو دوباره تکرار میکنم برای کسایی که بعدا میخوان گوش بدن. ببین زیست قرآنی یعنی زندگی من زندگی باشه که قرآن ازم انتظار داره. یعنی چی؟ یعنی که قرآن ازم انتظار داره که حالا مثلا یکی از آیاتی که در واقع میشه بهش استناد کرد همین آیه سوره مبارکه نحله که حالا من الان دوره اگه بخوام آیهش رو بیارم ممکنه وقت بگیره گرفته بشه. خود حیات طیبه داشتن، حیات طیبه چه حیاتیه؟ خود طیب اصلا من که دارم بر محوریت طیب زندگی میکنم، سعی میکنم به دیگران تهمت نزنم، سعی میکنم نمیدونم دیگران رو اذیت و آزار ندم، سعی میکنم هوای دیگران رو داشته باشم، سعی میکنم که خوش اخلاق باشم، سعی میکنم. بچه من در زیست کردن قرآنی من نفس بکشه، در محیطی زندگی کنه که مملو از امنیته، مملو از عاطفه است، مملو از شادیه، مملو از توجه به حقوق دیگرانه. یعنی زیست زندگی من طوریه که قرآن میخواد. حالا هر چقدر من با آیات قرآن، با سوره های قرآن بیشتر مانوس باشم، سوره های قرآن رو بیشتر بخونم، مثلا توی این صوتهای ذریه طیبه که استاد داشتن، فکرم کتاب ذریه طیبه هم تو خود کتابش هم هست که نور فطرت فکر کنم در ذریه طیبه تو این کتاب هم هست، ولی صوتهاش هم خیلی صوتهای فوق‌العاده‌ایه. تو اون صوتها استاد اومدن در مورد چی صحبت کردن؟ در مورد این صحبت کردن که آره فکر کنم کتابش چاپ شده، فکر میکنم، یعنی حدثم اینه که چاپ شده، باز میتونی، ولی کتاب نسخه الکترونیکیش هست توی پاتوق کتاب که فکر میکنم هست، تو تاخچم نمیدونم. توی اونجا اومده چی کار کرده؟ مؤمن سوره ها رو اومده استاد گفته در واقع اسم کتاب نور فطرته، فکر میکنم فطرته، در ذریه طیبه براتون نوشتم. کتاب حالا تو صوتهای استادم هستش، در مورد چی صحبت کردن استاد؟ در مورد این صحبت کردن که مؤمن سوره، مثلا مؤمن سوره بقره چه شکلیه، چه آدمیه، چه جوریه. من مثلا سعی کنم خودم رو به مؤمن سوره بقره نزدیک کنم، مثلا به مؤمن سوره آل عمران نزدیک بشم. و اینو جز دعاهام قرار بدم. ولی به طور کلی هم من مثلا میدونم که خب غیبت کردن گناه داره، میدونم که دروغ گفتن، حالا جدا از فارغ از در واقع حالا سوره به سوره اینهایی که هست، علاوه بر اونها ما خودمون یه سری از چیزها رو میدونیم که آقا تو قرآن هم اومده که آقا مثلا به حقوق هم تجاوز نکنید، نمیدونم حق نمیدونم یتیم و مسکین رو بدید، نمیدونم و و و چیزهای مختلفی که هست، مثلا خود کذب، مثلا دروغ نگفتن، نمیدونم خود چقدر در مورد توجه به دیگران، مثلا سوره ماعون، اصلا تو سوره ماعون یکی از دقتهایی که سوره بهش داده شده اینه که جز کسایی نباشیم که نسبت به دیگران بی تفاوتیم و حتی حظ من تمام مسکین نمی کنیم و یتیم رو از خودمون می رونیم. این یعنی توجه به دیگرانه دیگه. خب پس من سعی کنم زندگیم، زیستم به آن چیزی که خدا از من توقع دارد نزدیک و نزدیکتر بشه، انشاءالله که به برکت همین ماه مبارک رمضان، به برکت شبهای مبارک قدر که پشت سر گذاشتیم، به برکت نورانیت قرآن، خدا خودش زندگی ماها رو سراسر از نورانیت قرآن قرار بده و انشاءالله که هر روزمون نسبت به روز قبلمون به قرآن نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشیم، آتشمون، تشنگیمون به قرآن بیشتر بشه، انسمون با قرآن بیشتر بشه. یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله به واسطه زیست قرآنی ما، به واسطه قرآنی زندگی کردنمون دیگران هدایت بشن و دیگران به قرآن در واقع نزدیکتر بشن، به قرآن رو بیارن، دیگران نماز خون بشن به واسطه قشنگ نماز خوندن ما، به واسطه اخلاق خوب ما به قرآن و نماز و خدا نزدیک و نزدیکتر بشن، صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب خسته که نشدید؟ خب الحمدلله. یکی هم با قرآن بودنه. بچه های ما چه اتفاقی بیفته؟ بچه های ما با قرآن زندگی کردن رو، کردن ما رو ببخشید، قرآن با قرآن بودن ما رو ببینن. یعنی چی؟ یعنی که بالاخره ما چی کار میکنیم؟ همون چیزه که اول جلسه گفتیم، مثلا ما قرآن دستمو میگیریم، مثلا میخوام سوره یاسین بخونم، قرآن دست گرفتن ما رو، من رو بچم ببینه. یه موقع های رحل گذاشتن، نشستن پای قرآن، با صوت خوشگل قرآن خوندن من رو بچم ببینه. اصلا یه موقع های تو خونه این کارو میکنم، یه موقع های تو جلسه شرکت میکنم. یعنی اینجوری نباشه که من زیست قرآنی دارم، عمل به قرآن دارم، محتوای قرآنی عمل میکنم، همش تو گوشی. بچه خب متوجه نمیشه که شما داری قرآن میخونی، متوجه میشه شما با موبایلی، متوجه میشه که من با موبایلم، با موبایل بودنم را انس میگیرد. سه خود قرآن دست گرفتن، خود بوسیدن قرآن، خود رو سر گذاشتن قرآن، اینو بچه‌م ببینه. اصلا یه چیز دیگه، با همسرمون هماهنگ کنید، یه روزی در هفته، یه ساعتی در هفته رو مشخص کنیم، همه خانواده بگیم این ساعت، ساعت قرآن خوندنمون، جلسه قرآنی داریم. خب میگن انجامم نداد اشکال نداره. نه نه، انجام نداد، ما نمیخوایم این کارو کنیم که بچه انجام بده، ما میخوایم با قرآن بودن را بچه ببیند، نظاره کند. گفتیم چه جوریه؟ گفتیم ما میخوایم انس برقرار کنه. حالا وقتی انس برقرار کرد، اصلا یه جایی خودش، مثلا من پسر کوچیکم یه بار خیلی برام جالب بود، نشسته بودم داشتم بهش غذا میدادم، همین در حین غذا دادن خودم حالا هوام خیلی حالا هوای سوره حمد بود، سوره حمد خوندم. بعد یه دفعه وسط سر سفره پاشد رفت رحل آورد، قرآن رو برداشت آورد، باز کرد، گفت نمیتونه صحبت کنه، که مثلا اینجوری اشاره میکرد که از رو قرآن بخون. خیلی برام جالب بود که مثلا این بچه ها اصلا خوششون میاد این با قرآن بودن رو وقتی میبینن خوششون میاد، دوست دارن. حتی یه موقعی میگن ماما رحل رو بیاریم قرآن بخون. یه موقعی تو بازی هاشون مثلا، بعد مثلا دقت کنی شاکله بچه ها متفاوته. بعضی از بچه ها اصلا این کارا نمی کنن، یه حال چیزی دارن، مثلا یه جور دیگه نشون میدن. مثلا تو خوششون میاد که شما دستتون قرآن گرفتین، ولی اینو اظهار این شکلی ندارن، فقط دوست دارن که مثلا وقتی داری میخونین و مثلا میگه مامان تموم شد، آها، مثلا یه جوری میگه که دوست دارم بازم بخونی. خب مدل های مختلف بچه این اظهار رو میکنه، ولی باید دقت کنیم. ما مثلا اینجوری نباشه که بچه میگه بیا بازی کن، میگیم نه دیگه، ما الان با قرآن بودن من رو تو باید نظاره کنی، باید ببینی، پس من باید بشینم قرآن بخونم. اون موقع قرآن مقابلش قرار گرفته میشه، قرآن رو مقابل خودش میبینه. پس باید به این نکته من دقت داشته باشم. درست شد؟ بعد اینو داشتم بهتون میگفتم، مثلا یه جلسات قرآنی رو تو خانواده خودمون داشته باشیم، تو خانواده کوچیک چند نفره خودمون، یه روز در هفته رو مشخص کنیم، مثلا بشینیم هر کدوممون یه سوره بخونیم، یه صفحه از قرآن رو بخونیم، بعدش مثلا بشینیم میوه‌ای خوشمزه بخوریم، خوردنی‌های خوشمزه بخوریم، مثلا چای هیئت بخوریم، مثلا میام بیا چای هیئت بخوریم، اون قرآنو که میخونیم، بعد مثلا چای میخوریم، بعد اون چای خوردن انقدر مثلا با آدم مزه میده، کیف میده. اصلا یه موقع های بچه ها به خاطر اون چای خوردنه میگه مثلا بیایید بیا جلسه قرآنمون رو برگزار کن. بعد اون موقع به بچه هم یه چیز میدیم متناسب با سن بچه، بچه هم یه مسئولیت میدیم، مثلا میگیم که مثلا میوهش رو شما مثلا بشقابا رو بیار، یا مثلا نمیدونم شما قرآن رو بیار، نمیدونم قرآن رو بیار بینمون پخش کن، یا مثلا شما کدوم سوره رو میخوای بخونی، مثلا سورهش رو باز میکنیم و صفحه قرآنش رو براش باز میکنیم، بیا مثلا بخون اینجا اینو نوش از رو این مثلا بخون، یا نه از رو نخواست بخونه همین جوری میخونه، بهش کرامت میدیم. خب اینجور کار مثلا میریم زیارتگاه ها دیدیم بچه ها خیلی بودو بودو میکنن، حالشون خوبه، دارن کیف میکنن، بعد تو اون زیارتگاه فرد داریم قرآن میخونیم، بچه این صحنه داره کیف میکنه، حالش خوبه، صحنه قرآن دست گرفتن ما رو هم میبینه، خود این یکی از جاهاییه که میتونیم در واقع خاطر سازی های با قرآن بودن رو برای بچه‌مون به یادگار بذاریم، و این خودش باعث میشه چی؟ بعدن دیگه جلسات قرآنی رو بچه‌مون برگزار میکنه، دیگران رو اونه که با قرآن معنوس میکنه، اونه که دنبال قرآن میدوه، اونه که کلاسای تدبر میره، اونه که تشنه قرآنه. میگه از قرآن خوندن زود خسته میشن. خب نباید خسته شون کنیم دیگه. آفرین، خیلی نکته خوبی گفتین، خدا خیرتون بده. نباید خسته شون کنیم، یعنی اگه میبینیم مثلا ظرفیت بچه من مثلا 10 دقیقه است، مثلا ما خودمون تو خونمون جلسات قرآنی این شکلی برگزار میکردیم، بعضی وقتا 5 دقیقه میشد، یعنی چند تا آیه همسرم میخوند، چند تا آیه من میخوندم، مثلا یه دونه سوره کوچولو هم پسرم میخوند، تموم میشد. بعدش هم پسرم میگفت تموم شد، چقدر زود تموم شد. اتفاقا خوبه، بذارید بگی چقدر زود تموم شد، بذارید تشنگیه توش بمونه، به اونجا نرسونیم که بگی اه چقدر زیاده، مامان کی تموم میشه. خب حالا چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ برای سلامتی خودتون و بچهاتون یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فتح. یه نکته یه من خدمتون بگم، یه نکته برنامه ریزان است. خب که ببینیم برای برنامه ریزیش باید چه کار کنیم، اینایی که گفتیم و باید چجوری برنامه ریزی کنیم. ببینیم ما توی برنامه ریزی چند تا
یکی از حالا موضوعات مهمی که توی برنامه ریزی باید بهش دقت کنی زمانه، تعیین اولین چیزی که باید دقت کنی موضوعمونه، دومین چیزی که باید دقت کنی، ما الان میخوایم برای اون در واقع عمل به قرآن محتوای قرآن، الان میخوایم برای سالمون برنامه بریزیم دیگه، ما الان میخوایم سالمون رو برنامه قرآنی بریزیم، خب که انشالله توی نفس کشیدن بچه همون تربیت بشن و بهترین بهره ها رو بگیرن. محتوای یه دونه زمان و مکانه. این یعنی چی؟ یعنی که من مثلا میگم که خب من میخوام الان برنامه محتوای قرآنی رو بریزم، خب با کدوم محتوا؟ مثلا با محتوای سوره های، مثلا یکی میگه فقط سوره یاسین، یکی میگه با محتوای سوره یاسین و نحل و طه، یکی میگه جز ببخشید با محتوای سوره یاسین و مثلا طه، یکی میگه با محتوای هر سه تا سوره، یکی میگه من علاوه بر این سه تا سوره میخوام مثلا با سوره های جزئی هم محتواش آشنا بشم. فقط اینو دقت کنید که توانتون و ظرفیتتون و اینکه چند تا بچه دارین، چقدر وقت میکنی، همه اینا رو در نظر بگیرید، چون اگه از اول بخوایم یه برنامه پروپیمونی که جا واسه نفس کشیدن نداره بذاریم، از اول معلومه که نمیخوایم بهش عمل کنیم. یه برنامه آزادی که بشه بهش عمل کرد. خب بعد پسر کوچیکه من چقدر گریه میکنم، نمیدونم بنده خدا بچه مشکلش چیه، که اینم بهتون بگم انشالله که صلوات بفرستی اذیت نشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه جان ما این کلا تو من که تو اتاق بودنی در که میبندم، جان ماما الان میام، ببخشید من چند لحظه بهش برسم بعد بیام. البته نمیدونم این رسیدنه بیشتر هوایش نکنه، من سریع اینو بهتون میگم. الان بهتر شد، خدا رو شکر الان بهتر. ببینید یکم زمانمون چیه؟ زمانمون یه روزانه است، یه هفتگیه، ماهانه و سالانه. یعنی چی؟ یعنی که ما یه سری از کارامون رو میتونیم تو برنامه روزمرهمون قرار بدیم. برنامه روزمره چه کاره؟ چه قرآن خوندنایی میتونیم تو برنامه روزمرهمون قرار بدیم؟ مثلا یکی میگه آقا من برای خودم قرار میدم هر روز مثلا یه آیه سوره یاسین بخونم، یا یه بار سوره یاسین، حالا هر مدلی که میگم، بعد بر اساس ظرف زمانتون رو. نه باباش هست، باباش بنده خدا داره تمام تلاشش رو میکنه که چیز کنه، اگه باباش نبود که قطعا تا الان رفته بودم. میگه خب نرید. خب پس یه برنامه روزانه داریم که بعد ببینید که تو روز چه کارهایی میتونید. بعضی وقتا ما یه سری کارها رو انجام میدیم ولی چون تو برنامه‌مون نیست ازشون قدی استفاده نمی کنیم. یادتونه گفتیم که ما مثلا بذاریم که هر روز مثلا چیز یه سری سوره ها رو اصلا بچه‌مون بشنوه، نمیدونم تو موقعیت های مختلف بخونیم، نمیدونم مثلا ما هر روز داریم قبل خواب سوره توحید رو میخونیم سه بار. یه موقع از این سوره توحید خوندن سه بار یا آیت الکرسی قبل مثلا نماز، چیز قبل ببخشید قبل خواب، یا مثلا آیات 17 و 18 فکر کنم سوره مبارکه آل عمران، شهد الله یا مالک الملک که قبل خواب خیلی تاکید شده به خوندنش، یه موقع اینها رو همینجوری داریم میخونیم، یا مثلا آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا بعد نماز صبح 11 بار توحید، بعد تو صبح ها 11 بار سوره توحید خوندن، یا اون 6 تا آیه که حضرت علی دارن، 6 تا آیه که هر روز صبح میگن بخونید و اینها. هر کدوم از ما یه سری از اینا رو داریم در روز انجام میدیم ولی چون یعنی تو برنامه‌مون نیست، یعنی من به این دقت نمی‌کنم. اگه من دارم مثلا هر روز صبح مثلا سه بار آیه اون سه دفعه و من یتق الله که از آیات فکرم آیه 2 سوره مبارکه طلاق هست رو دارم تکرار می‌کنم، خب دارم سوره طلاق رو من می‌خونم، سوره تو آره 2 3 سوره مبارکه طلاق، یا مثلا من دارم سوره آل عمران دارم می‌خونم.
وقتی اینو بهش توجه میکنم دیگه اینجوری نمیشه که یک سال میگذره، ده سال میگذره و میگم من اصلا با قرآن انس ندارم، اصلا قرآن تو برنامه‌م نیست. بابا تو مگه هر شب مثلا قبل خواب آیات مثلا شهد الله یا مالک الملک مثلا سوره آل عمران رو نمیخونی؟ یا اون آیات مثلا امیرالمومنین رو که از سوره های مختلف هستش، از 7 آیه است که از سوره های مختلفه، یا 6 آیه یا 7 آیه 6 آیه است که از سوره های مختلفه، مگه نمیخونی؟ پس وقتی داری اینا رو میخونی داری قرآن میخونی دیگه. مگه نمیگن که 3 بار سوره توحید رو بخونی داری ختم قرآن میکنی؟ پس تو داری هر روز ختم قرآن میکنی دیگه. پس وقتی تو برنامه‌م نیست، من احساس میکنم که یه عمری دارم بدون قرآن زندگی میکنم و این حال من خوب نمیکنه. قبول داری؟ ولی اینو باید بیاریم تو احسامون. برای چی انقدر توی در واقع انقدر به احسا کردن کارها انقدر تأکید شده؟ به شماره در آوردن کارا، به شما ببینید چی کار میکنید، برای چی اینقدر تاکید شده؟ برای اینکه بابا تو که داری این کار رو میکنی، خب داری تو سال قرآن میخونی دیگه، پس اینو فقط حواست بهش باشه، فقط توی برنامت باشه، فقط بدون که یک سال بر تو گذشت و تو این یک سال 3 ماه مثلا قبل خواب سوره توحید خوندی، 3 ماه قبل خواب نمیدونم سوره آیت الکرسی رو خوندی، پس خودت ببین تو خوابت چه تأثیری ایجاد میشه. نمیدونم این مثلا میگن که به فرض مثال نمیدونم حالا آیات مختلفی که هست و اینها رو بعد ببینیم که مثلا احسا کنم به خودم، حتی تغییر حالاتم رو ببینم، تأثیر آیات قرآن رو تو خودم تو بچه هام ببینم. یعنی اینقدر این سیستم احصا و تو برنامه ریزی اومدن میتونه تفاوت ایجاد کنه تو زندگی من. حالا یه سری از آیات هستن، این نکته رو میگم، مثلا یکی میاد میگه که هر روز من سوره یاسین میخونم به خاطر اینکه تو روایت تاکید شده. خب تو درسته هر روز سوره یاسین میخونی، تو روایت هم تاکید شده، خب ولی سوره یاسین تو به این نیت هم بخون که همون قرآنیه که میخوای به بچه تا آموزش بدی. مگه قرار نبود؟ مگه اینایی که داری میخونی برای آموزش به بچه هامون نیست؟ 3 تا قل هو الله قبل خواب تو همیشه همینجوری میخوندی که به نیت اینکه ختم قرآن کنی؟ الان نه تنها ختم قرآن میکنی، به نیت اینکه همون قرآنیه که میخوام به بچه هم آموزش بدم. حالا یه موقع ما میگیم که خب من دارم سوره یاسین میخونم ولی بچه‌م خوابه، اون که نمیشنوه، که اون که قرآن دست گرفتن منو که نمیبینه، خوابه. اگه مثلا تونستیم میایم نزدیکتر میشینیم که مثلا صوت آروم قرآنمونو که میخونیم بشنوه، اگه نمیتونیم میترسیم بیدار بشه چیز بشه، از همون دور که هستیم نیت میکنیم خدای من دارم آموزش بهش میدم، تو خواب دریافتاشو زیاد کن. یه خیلی فرق میکنه که من دارم. پس امسال ما سال چیه؟ سال آموزش قرآن به بچه هامونه. با چی؟ با برنامه ریزی قرآنی که داریم و چی؟ و نیت آموزش به قرآن رو داریم، نیتش رو داریم. هی به بچه نمیگیم 3 تا سوره قرآن معادل ختم قرآن، بچه متوجه نمیشه. خب ولی قرآن میخونم، خدایا ثواب ختم قرآن برای بچه‌م باشه، خدایا بچه‌م با سوره توحید انس بگیره، خدایا این برنامه آموزش قرآنم به بچه‌م. خب یه سری از سوره ها سوره هایی هن که توی روایات به هفتگی خوندنش تاکید شده. مثلا میگن شبهای جمعه به نیت مثلا درک امام زمان سوره اسراء بخونید. بعضی از سوره ها رو تو این برنامه‌مون میاریم تو برنامه هفتگیمون. مثلا میگم که من هر هفته مثلا میگن سوره جمعه رو هر جمعه بخونید کفاره گناهان مثلا اون هفته تونه، یعنی اون هفته بعدشه. خب پس من مثلا سوره جمعه رو هر هفته جمعه میخونم، برنامه ثابت سالم قرار میدم. یا نه مثلا میگم که یه چیز میگن که من به پسر 9 ساله دارم، نه که میگید اصلا من... نه نه اصلا از سرتون نگذشته، اصلا اینجوری فکر نکنید. مگه ما نگفتیم که بچه های بزرگتر هم القا دارن، القا پذیری دارن، ولی حالا القا پذیریشون کمتر، اتفاقا حالا شاید اون طهارت انقدر بالا باشه که هنوزم القا پذیریش زیاده. خب پس اصلا اینطوری نیستش که ما بگیم گذشت و اینا، اصلا اینطوری نیست. حتی برای کسی که بچه نداره، یکی بچه نداره به نیت این که خدا بچه های قرآنی بهش بده، شروع میکنه برنامه این اصلا برنامه قرآنی برنامه خودمه دیگه، درسته؟ بعد حالا یه سری پس این تو روایات که هست، مثلا سوره اسراء شبهای جمعه، صبحهای جمعه، سوره کهف، نمیدونم روز جمعه، سوره جمعه، سوره منافقون، اینا رو مثلا من میام یه ماه مثلا دو ماه سوره جمعه میخونم، ماه بعد مثلا سوره کهف میخونم، نمیدونم سه ماه بعد. اینو تو برنامه‌تون بنویسی که چی میخوای چی بخون. بعد بعدیش یه سری سوره ها توی ماه توصیه شده، مثل سوره صاد. سوره صاد تو همون سبب قرائت اومده، مثلا هر کسی مثلا در ماه یک بار سوره صاد را تلاوت کنه، قرائت کنه، مثلا به اون چیزا هم دقت کنید میتونید. مثلا سوره صاد سوره‌ای که توصیه شده هر کی ماهانه بخونه، مثلا یکی از سوره هایی که استاد میگفتن حیف یک ماه برای یه نفر بهش بگذره و اون سوره رو نخونه، سوره فجره. مثلا میگن که هر کی سوره فجر رو بخونه با امام حسین مشهور میشه و هم درجه با اون میشه. خب یا مثلا مداومت ماهانه سوره مدثر، اینا حالا تو همون چیزا میتونید نگاه کنید. بچه خیلی جالبه، استاد میگفتن که سوره مدثر از اون سوره هاییه که اگه توی خونه خونده بشه زیست اون خونه قرآنی میشه. میگفتن خاصیت سوره مدثر تطهیر بیته. میگفتن اگه مثلا هر ماه بذارید که بخونید تو خونه افسردگی، استراب، فلان اینا بعیده دیده بشه. پس سوره مدثر هم میذاریم تو برنامه ماهانمون، مثلا یه روز از ماه و دو روز از مثلا تعیین میکنیم، میگیم که من مثلا فلان مثلا تو ماها سوره مثلا مدثر رو میخونم. یه سری از برنامه ها میگن که برای این اثر همون یک بار در ماه کافیه. بله دیگه، اصلا توصیه شده تو روایت که مثلا فلان مثلا سوره رو ماهی یه بار مثلا، برای چی اینا رو گفته؟ چون همه این ماهی یه بارم میخونید همون تأثیر رو داره. حالا من دقیقا دارم سوره هایی که حالا مثلا بعضی از سوره هایی که تو روایات اومده یا استاد گفتن رو میگم، ولی خودتون میتونید به روایات مراجعه کنید، سوره های دیگه هم میتونی توش بیاری تو برنامه‌تون. مثلا سالانه ماه رمضان میشه یکی از اون برنامه‌های سالانه که مثلا یه دور ختم قرآن یه نفر تو ماه رمضان داره. یا مثلا اعمال ام داوود مثلا یه زمانیه که شما میتونید چند تا سوره، حتی یه موقع‌هایی بسم الله های اول سوره ها رو بگی، یه ختم قرآن بسم الله های اول سوره و نیت اینجور کار هم خیلی میشه انجام داد. مثلا مسافرت داریم میریم، نمیدونم یه مثلا تو مسیر مسافرت یه دور مثلا سوره های کل قرآن رو بسم الله های اولش رو بگین مثلا و یه نگاهی به اون سوره کنین. یا مثلا یکی میره یه سفر زیارتی، مثلا یه هفته میخواد بره مشهد، تو این یه هفته مشهدش میگه همین فقط، آره دیگه همین دیگه، کلن 7 سال اول مدل برنامه ریزیش خیلی مدل برنامه ریزی آسونیه، خیلی فوق‌العاده است میگم، ولی با دریافتی فوق‌العاده زیاد. اصلا به نظر من این مدل 7 سال اول اونس با قرآنش میاد که پدر و مادر رو با قرآن اونس بدهد. آره بسم الله، منم فهمیدم منظورتون چیه، بسم الله اول سوره. مثلا میگم خب بعضی وقتا زمانتون محدوده، خب توی زمان محدودی میخواید کل سوره ها رو، اصلا دوست دلتون میخواد که توی این زمان محدود کل قرآن رو من یه نگاه. مثلا من سر بارداری مثلا بچه ها اینطوری بود، ختم قرآن که میکردم میدم که مثلا زمان چیز زمان آخرای بارداریمه، یه دور مثلا یه دور ختم قرآنم رو اینجوری میکردم، با بسم الله های اول سوره میرفتم و اونو میذاشتم به حساب یه دور ختم قرآنم. تو زمان یه موقع زمان ها محدود، موقع زمانمون زیاده خب میشینیم قشنگ میخونیم، یه موقع زمانمون کمه فقط آیات اولش رو میخونیم، یه موقع کمتره فقط بسم اللهش رو میگیم. بعد اینا دیگه چی باید بهتون بگم؟ یه ذکری بود که گفتن اگه نمیدونستیم کاری رو کردیم یا نکردیم رو جبران میکنه، نمیدونم الان میام. دوستان پس بی زحمت، من چون پسر اومدم که پسر کوچیکم خیلی اذیته، ازتون میخوام که انشاءالله هر کسی که تونست، یعنی تونستن دیگه بذاریم انشاءالله تو همین روزهای باقی مانده ماه مبارک یه برنامه ریزی قرآنی واسه خودمون داشته باشیم، واسه سالمون بشینیم قشنگ بنویسیم ماه فلان باید بنویسیم، سوره هاشو همه چیو بنویسیم، چی باید بخونیم. بعد هر کی تونست واسه این که ببینیم که هم پیگیریتون کنیم، هم ببینیم که انجام دادین ندادین، هم ببینیم که مدل برنامه‌ریزی کردن آدم‌ها چجوری و فلان، هر کی خواست برای من بفرسته برنامه‌ریزیشو بفرسته، بعد تو سالم انشاءالله بتونیم که با این برنامه‌ریزی در خدمت شما دوستان باشیم. اگه کمکی چیزی بود انشالله بتونیم کمک کنیم. خدا خیرتون بده انشالله. آره اگه این برنامه زیاد رو تونستین حتما انجام دادید برای من بفرستید. آره امروز جلسه آخر بود. من ضبط سوره ها رو، ضبط ببخشید جلسات رو انشالله تو همون کانال کارگروه پیشتابستان قرار میدم، از اونجا انشالله بردارین. خدا رو شکر منم خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم و به برکت وجود و حضور شما خودم این مطالب برام دوره شد و انشالله که بتونیم واقعا از این حرفا استفاده کنیم و واقعا امسالمون یه فوق‌العاده باشه، فوق‌العاده باشه و به برکت قرآن نسبت به سالهای پیش یه خیلی زیاد از این بهره ببریم. حالا کلمش واجهش به ذهنم نیومد، یه پیشرفته خیلی فوق‌العاده کرده بودیم، یه انس فوق‌العاده با قرآن داشته باشیم. خدا حفظتون کنه، توفیقاتتون رو دفسون باشه، برای سلامتی همه، برای ظهور آقا امام زمان صلوات بفرستیم. اگه امکانشو دارین یه دعای فرج هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولي که حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. میگم برای دوره دومم جلسه بزنیم، برای دوره دوم و دوستان دیگه که بیشتر دارن به اون دوره میپردازن، چون من واقعیتش دوره دومو خیلی بلدش نیستم. خدا خیرتون بده. سلام، منم خیلی خوشحالم که باهاتون آشنا شدم، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی.